عرض کردم شبکه بانکی عملا با به هر حال استدلال هایی که داشت و در نهایت صحبت هایی که انجام شد قول دادن که امسال ترتیبی اتخاذ بکنن که به نوعی بار متقاضیان تا حدی کمتر بشه تا اینکه شبکه بانکی کمتر زیر فشار بره و نهایتا انشالله سالهای بعد در کنار این موضوع که پرداخت آنی و بروز و در نهایتا با فاصله 2-3 ماه انشالله انجام بشه در کنار این موضوع بحث افزایش اعتبارات هم در نظر گرفته بشه. شبکه بانکی پیشنهادات دیگه هم در این خصوص داشته، از جمله اینکه کارت‌های اعتباری که میتونن
مثلا یه طرحی هم فکر کنم خود وزارت ورزش و جوانان هم داشته که علاوه بر این وام یه سری تسهیلاتی رو برای خرید کالا در نظر بگیرن که از این بر جبران بشه. درسته آقای عبدی؟
نه ببینید، ما که اصلا منابعی نداریم در دولت در بحث این که تسهیلاتی برای خرید کالا فلان ارائه بده، منابعی نداریم. ما طرحی داشتیم که ارزان‌سازی خدمات ازدواج، یعنی اینکه از بالاخره از محل همین مسئولیت‌های اجتماعی تولید کنندگان و همینطور برندینگ بحث دوستدار جوان و خانواده، ما دعوت کردیم از یک سری از تولید کنندگان که با بانک‌ها خودشون، یعنی این که برن مذاکره بکنن شرایط تامین خرید اعتباری رو اونجا ایجاد بکنن، یه تسهیلاتی هم برای گروه جوانانی که از طرف ما معرفی میشن اینها در نظر بگیرن تا بتونن جوانان حداقل با یک مقدار امتیازی نسبت به متقاضیان عادی از این تامین کنندگان بتونن خریدهای خودشون رو انجام بدن. خب این کاریه که ما سعی کردیم خودمون بدون اینکه منابعی تزریق بشه، چون که منابعی هم نداشتیم، با ارتباط دادن شبکه بانکی تولید کنندگان و مصرف کنندگان با هم دیگه و ایجاد یک شبکه در واقع تامین و در واقع تجهیز و مصرف بتونیم به هر حال یه مقدار بحث خدمات ازدواج رو ارزان‌تر در بیاریم برای جوانان، کما اینکه در بحث خورد این کار رو انجام میدیم.
ولی آقای دکتر میدونید که عملاً با این تورم امکان پذیر نیست دیگه، همون نکته‌ای که من تو مقدمه خدمت شما عرض کردم واقعیت داره و درد دل خیلی از والدین و جوان ها هست. مثلا اگر وسیله ای رو میتونستن با 50 میلیون بخرن، ما 250 میلیون هزینه بکنن. درسته؟ پس عملا این 300 میلیون خیلی نمیتونه مشکلی رو از اونها حل بکنه، مگر اینکه از جاهای دیگه کمکی بهشون برسه که مقدار دغدغه والدین و جوان ها کمتر بشه.
طبیعتا درسته، ما بالاخره یعنی در دولت در تمام جاهایی که امکان طرح موضوع وجود داشته باشه به نمایندگی از جوانان و به عنوان مدعی العموم حوزه جوانان، ما اولا بر اهمیت موضوع ازدواج پافشاری میکنیم و اینکه ازدواج یکی از مهمترین مراحل زندگی جوانانه و هر کسی حق طبیعیشه که ازدواج بکنه و موانع اقتصادی نباید به عنوان عاملی برای سلب حق ازدواج جوانان واقعی در بخصوص در یک جامعه اسلامی مطرح بشه. روی این موضوع دقیقاً اون موضوعی که می‌فرمایید در بحث مسائل اقتصادی حتما بایستی ورود جدی داشته باشیم و حمایت جدی از در واقع موضوعاتی که حداقل اون مقدمات اولیه تشکیل زندگی جوانان رو به هر حال شکل میده، بایستی که حمایت جدی به عمل بیاد. ما داریم خب به هر حال میدونید که در تمام حوزه‌ها متأسفانه مشکلاتی وجود داره، مشکلات معیشتی هست و همینطور تورم و افزایش قیمت‌ها باز موضوعاتی که داره اتفاق میفته، ولی بایستی که از دو جنبه به موضوع نگاه بکنیم. همین که خب ما سعی کنیم که یک مقدار در سمت دولت حالا با تسهیلاتی که میشه ارائه داد یک مقدار به هر حال شرایط رو برای جوانان مساعد کرد، از اون برم خانواده ها حالا ما داریم در بحث فرهنگی یک مقدار با آسانگیری شرایط ازدواج و کمک به جوانان و اینکه خب قرار نیست در اول زندگی تمام به هر حال ملزومات زندگی به شکل خیلی کامل و خیلی به هر حال اون استانداردهایی که شاید یک جوانی در ذهنش باشه، درست حقشه ولی خب بالاخره محدودیتایی هم وجود داره، اینم بایستی لحاظ بشه که خب بالاخره اون شروع زندگی مهمتره و نهایتا بعدش همین برکت زندگی مشترک خیلی از مسائل مشکلات رو حل میکنه، در کنار اینکه ما منکر وجود همین مسائل و مشکلات هم نیستیم. خب به هر حال عرض کردم ما در چند جنبه داریم سعی میکنیم که ورود بکنیم. در بحث خیرین ازدواج ما اصلا ورود جدی داشتیم، این که بتونیم منابعی رو از محل خیرین ازدواج برای بحث تامین حداقل اون اقلام مورد نیاز نیازمندان، زوجین نیازمند در اول زندگی تأمین بکنیم. و همینطور که بران عرض کردم، شبکه بانکی هم یک سری پیشنهاداتی داشته، یکیش هم این بحث تسدید در پرداخت وام هاست، و بعدی هم که خب یک سری حالا پیشنهاداتی بانک ها داشتن که مثلا حاضرن که کارت های اعتباری خرید جهیزی رو از محل بخشی از منابع وام ازدواج تامین بکنن. مثلا بانک توسعه تعاون بالا پیش طرحی رو داره که خب افرادی که وام ازدواج میگیرن 2 ماه مبلغ وام ازدواج رو اگه در همون بانک تودی بکنن میتونن 150 میلیون هم دریافت در واقع وام خرید کالا رو از همون بانک داشته باشن. و یک سری ابتکاری که بانک های دیگه دارن، ما سعی میکنیم که با بانک ها هم صحبت بکنیم و به نوعی اونها رو هم در همین موضوعات پای کار بیاریم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر عبدی. من دوست داشتم که گفتگوی ما ادامه داشته باشه و درباره مسکن و تحقیق مسکن برای جوانها قدری با هم دیگه صحبت بکنیم، که حداقل شما از طریق وزارت ورزش و جوانان این دغدغه مهم جوانهای ما رو پیگیری بفرمایید، که متاسفانه فعلا فرصت نیست، ولی خب توقع داریم که شما در وزارت ورزش و جوانان یه مقداری بیشتر به جوانها و دغدغه اونها اهمیت بدید. خیلی متشکرم.
ما به خدمت شما.
سلامت باشید.
آرزوی توفیق و سلامتی و سربلندی برای شما و تمام جوانان کشورمون رو دارم.
متشکرم آقای دکتر، با شما خداحافظی می‌کنم. ساعت 13:06 دقیقه است. رو در رو بشنوید.
رو در رو. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو. با برنامه رو در رو در خدمت شما بزرگواران هستم. موضوع برنامه امروز ضرورت بازنگری رویکرد همسایگان جنوبی ایران در راهبرد غرب محور هستش، که در خدمت مهمانان بزرگواری هستیم. خب پشت خط تلفن برنامه جناب آقای دکتر مکی، کارشناس مسائل بین الملل هستن. خدمت شما بزرگوار سلام عرض میکنم. وقتتون بخیر و نیکی.
من هم خدمت شما باشم، محترم سلام عرض میکنم.
ممنونم از شما. با توجه به موضوع برنامه، سوالی که از خدمتون داشتم اینه که با توجه به شکست پروژه های تجزیه طلبانه و فشار حداکثری در سالهای اخیر، به خصوص در یک سال گذشته و در همین جنگ گذشته، چه عواملی باعث شده تا برخی همسایگان جنوبی ایران همچنان متوهمانه بر راهبرد غرب محور اصرار ببرزن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب یکی از پیامدهای جنگ رمضان همین شکست امنیت اجاره‌ای و قراردادها و پیمان‌های تسهیلاتی و امنیتی بود که میان کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس با آمریکایی‌ها منعقد شد. به حال این منطقه یکی از بزرگترین بازارهای تسهیلاتی جهان بود و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس تصور می‌کردند با خریدن تجهیزات پیشرفته آمریکایی و اروپایی و انعقاد پیمانهای امنیتی میتونن برای خودشون دیگه فضای امنیتی پایدار و ماندگار ایجاد کنن و در چنین فضای رشد و توسعه خودشون رو سرعت ببخشن. و در یک فضای گلخانه‌ای این کشورها در سده گذشته تونستن سرمایه های بزرگی رو به سمت خودشون جذب کنن، ضمن اینکه به حال این توهم ایجاد شده برایشون که یک قدرت به فعلی دست پیدا کردن اما خب این جنگ و تجاوزی که به جمهوری اسلامی ایران انجام دادن تمام معادلات و محاسبات امنیتی سیاسی منطقه رو به هم ریخت و نشون داد که این امنیت امنیتی هستش که ناپایداره و نه تنها امنیت ایجاد نمیکنه بلکه یک تهدید امنیتی نیز برای اونها شده. پایگاهی آمریکایی‌ها در این منطقه زدند نشون داد که عملا این کشورها هستن که سپر سربازان آمریکایی و رژیم صهیونیستی شدن، به جای اینکه اینها بخواهند یک سپری برای سپر امنیتی برای اونها ایجاد کنند. اما خب برخی از کشورها از جمله امارات با توجه به ساختارهای سیاسی و امنیتی که طی چند دهه گذشته منعقد کرده همچنان بر این باورن که میتونند با تداوم پیوندهای سیاسی امنیتی و جاسوسی با رژیم صهیونیستی و آمریکا امنیت خودش را حفظ بکنند، چرا که عملا این کشور ریشه ای نداره، یک کشور از چند پاره که از درون با شکافهای عمیق ژئوپلیتیکی مواجه است. از طرف دیگر تصور میکنند از سایه پیوندهای امنیتی با رژیم صهیونیستی و آمریکا میتونن این انسجام و وحدت خودشون رو حفظ کنن، که عملا این جنگ نشون داد که چنین پیامدی برایشون نخواهد داشت و برعکس همچنان در معرض تهدید و امنیت خواهد بود و اون رشد و توسعه گلخانه‌ای که دست پیدا کردن نیز به شدت متضرر شده است. و حالا چون شرایط پیچیده و سختی برای اونها هست، همچنان در برون مدار گذشته تفکر و اقدام میکنن و قطعا تداوم این وضعیت برای اونها در جهت افول موقعیت جغرافیایی و سیاسیشون سرعت خواهد بخشید.
ممنونم از شما. سوال دیگه که از محضرتون داشتم، با توجه به اینکه به هر حال ما شاهد هستیم که به هر حال اقداماتی که بعضا همسایگان جنوبی ما انجام دادن خب شرایط رو برای خود اونها هم به نوعی سخت کرده، به نظر شما چه پیشبینی دارید برای آینده این کشورها؟
ببینید این کشورها گزینه‌های جدی روی میزشون ندارن، حال دو گزینه هستش، یا اینکه میخوان همچنان به تداوم پیوندهای سیاسی امنیتی با آمریکا و رژیم صهیونیستی ادامه بدهن که خود سرنوشتشون مشخص شد که عملا تمام برنامه های توسعهشون به هم خواهد ریخت و تداوم نخواهد داشت. همین الان نیست هیچ چشمانداز روشن از شرایط سیاسی و اقتصادی آینده اونها وجود نداره، چرا که سرمایه جایی میره که امنیت پایدار باشه نه امنیت اجاری. تنها راهی که اونها میتونن به یک توسعه پایدار و یک امنیت پایدار دست پیدا کنند هماهنگی و همکاری با جمهوری اسلامی ایران هستش. به حال ما همسایگانی هستیم که سالها در کنار هم باقی خواهند بود. این آمریکایی‌ها اسرائیلی هستن که حضورشون حضور نامشروعی هست، اگر به واسطه این کشورها نیز بخواهم دور باد بیارن به منطقه عملا شرایط سیاسی و اقتصادی ناامن ایجاد خواهند کرد در منطقه. به حال تنها گزینه همین توافق و همکاری های گسترده سیاسی امنیتی و حسن همجواری با جمهوری اسلامی ایران هستش.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما و با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
رو در رو برنامه ای از رادیو گفتگو، جریان سیاسی روز،
در استودیو در خدمت جناب آقای دکتر حسام الدین ملک محمدی، پژوهشگر حوزه سیاست‌گذاری فضای مجازی و جنگ شناختی هستیم. خدمت شما بزرگوار سلام عرض می‌کنم. وقتتون بخیر و نیکی.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی مجری توانمند و مردم شریف با بصیرت و مبعوث شده ایران اسلامی و همکاران خدوم شما در رادیو گفتگو. در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. بله. خب سوالی که از خدمتون دارم برای شروع بحث اینه که وابستگی امنیتی کشورهای جنوب خلیج فارس به آمریکا در مقابل منافع اقتصادی پایدار با ایران که حالا در حوزه انرژی میتونه باشه، در حوزه ترانزیت و بازار، به نظر شما چگونه قابل بازتعریف هستش؟
بله. خب تشکر میکنم از سوال بسیار راهبردی و کارشناسی که پرسیدید حضرت عالی. من اجازه بدید برگردم به کمی ما قبل از حوادث اخیر و جنگ رمضان و جنگ سوم تحمیلی که بر علیه ملت شریف ایران حادث شد. خب بله. کشورهای عربی منطقه و کشورهای حاشیه خلیج همیشه فارس تصورشون بر این بود که یک شریک سیاسی، اقتصادی، امنیتی برای آمریکا هستند. بله. و آمریکا هم و مخصوصاً بلوک غرب و مخصوصاً آمریکا هم به دنبال حمایت و پشتیبانی امنیتی، نظامی و موجودیتی از این کشورها هست. اما ما در حوادث میتونم بگم وعده صادق 1، 2، 3 و 4 دیدیم که کشورهای عربی منطقه بیشتر به عنوان قربانی برای آمریکا و به عنوان مدافع بیچون و چرای رژیم صهیونیستی و کشورهایی که تنها تأمین کننده هزینه حضور نظامی آمریکا در منطقه هستند و خودشون و حاکمیت ملیشون و امنیت مردمشون و سرمایه هاشون و اقتصادشون و آیندهشون و پیشرفتشون در راستای مطامع ژئوپلیتیکی و بین‌المللی و هژمونی که آمریکا و بلوک غرب و رژیم صهیونیستی در حال قربانی شدنه. این کشورها به خیال این که اگر هزینه های گزاف چند هزار میلیارد دلاری به آمریکا بدهند و تلاش بکنند که رضایت آمریکا و ولد نامشروعش و کشور نامشروع رژیم صهیونیستی در منطقه رو، رضایت این موجودیت نامشروع رو در منطقه جلب بکنن، امنیت خودشون و ثبات خودشون رو تأمین کردن. خب گرایش پیدا کردن به ایجاد پیمانهای منطقه‌ای امنیتی با آمریکا. اما وقتی که جنگ سوم تحمیلی شروع شد و رهبر شهیدمون هم به درایت و به درستی و داهیانه فرمایش کرده بودند که اگر جنگی بر علیه ملت بزرگ ایران آغاز بشود، دیگر این جنگ جنگی صرفاً بین ما و کشور متخاصم یا رژیم صهیونیستی نخواهد بود، یک جنگ منطقه‌ای خواهد بود و به تمام منافع و دسترسی‌های آمریکا، پایگاه‌های آمریکا، سرمایه‌گذاری‌های آمریکا در منطقه آسیب وارد خواهد شد. و دیدیم که هم آمریکا توان دفاع از منابع خودش، دسترسی های خودش، پایگاه های خودش رو نداشت، هم شاهد این بودیم که در بسیاری از مواقع هم نتوانست از کشورهایی که این همه هزینه های گزاف بهش داده بودن برای تامین امنیتشون دفاع بکند، همین که مایل به دفاع کردن نبود، در بسیار از مواقع هم نخواست هم نتوانست، یعنی هر دوتا موضوع بود. و همین که شاهد بودیم عربستان سعودی اعلام کرد که حریم هوایی خودش رو بر روی آمریکایی‌ها بست، حتی جستگریخته خبرهای پیرامون کویت هم شنیدیم و دلیلشون هم این بود که آقا آیا واقعا شما میخواهید از ما دفاع کنید؟ آیا واقعا شما میتوانید از ما دفاع کنید؟ آیا واقعا پیمانهای امنیتی که ما با شما بستیم، با آمریکا بستیم، این پیمانها آیا توانایی تأمین امنیت ما رو در منطقه و آتیه ما خواهد داشت؟ به نظر من تصویر واقعی تری از قدرت نظامی آمریکا در جهان داره منتشر میشه. ما تا امروز قدرت نظامی آمریکا رو قدرت هالیوودی و یک قدرت نظامی برق‌آسایی که میآید و میزند و یک نفر سرباز آمریکایی چند هزار نفر رو
افسانه‌ای خلاصه اینو
افسانه‌ای واقعا درست این که یک قدرت کلن سینمایی و یک قدرت نمایشی بود.
اما دقیقا همسایه جنوبی ما هم همین فکر رو میکردن. بله. و الان خب با صرف هزینه های خیلی گزاف اومدن و
تجربه کردن. دیگه
تجربه کردن تا الان برحال هزینه های هر کدوم از این سربازان امریکایی رو در این کشورها مجبورن بدن. ولی خب ما شاهد بودیم در این جنگ رمضان عملا خلاصه اون توقعی که داشتن برآورده نشد. دقیقا. و خب عملا الان اگر عاقل باشن باید هر کدومشون بیان و حداقل برای اینکه هم آبروی خودشون حفظ کنن و هم که هزینه هاشون رو بخوان چیز کنن اینا رو ببندن، این پایگاهایی که واقعا بدون اینکه تأثیری داشته باشه عملا هزینه های گزافی داره. و قطعا اگه این پایگاه ها نبود حمله ای هم از طریق ایران برای اونها خلاصه حتما اتفاق نمی افتاد.
و اگر این کشورها منشأ حملات اولی به ایران نبودن مطمئنا مورد اصابت موشک ها و پهپاد های ایران قرار نمی گرفتن و منافع آمریکا اگر اونجا نبود حتما اتفاق نمی افتاد. اما نکته هم اینه آمریکا به عنوان یک به نظر من قدرت رسانه‌ای نظامی امروز در جهان شناخته میشه، نه نظامی رسانه، یعنی قدرت رسانه‌ایشون تفوق داره بر قدرت نظامیشون. و اتفاقا قدرت رسانه‌ایشون باعث شده بود که این انگاری توان نظامی در ذهن مردم دنیا شکل بگیره. ما شاهد این هستیم در جنگ‌هایی که رژیم تروریستی آمریکا و ارتش تروریستی آمریکا وارد میدان شده و وارد میدان می شود، اون جنگ هایی رو که قبل از اون توانسته ساختار حاکمیت اون کشور رو، ساختار همگرایی ملی مردم اون کشور رو از بین ببره و به تعبیر جنگ های از پیش برنده بوده است وارد شده به تعبیر خودش، اما باز هم شکست خورد. مثلا در عراق خب ما شاهد این بودیم که چندین سال صدام تحت تحریم بود و باعث این شده بودن که بین حاکمیت عراق و مردم عراق فاصله بیفته، چندان پایداری نظامی هم صورت نگرفت، علی ظاهر خیلی ظفرمندانه وارد عراق شدن اما خیلی تحقیرآمیز از عراق با توجه مقاومت مردم عراق خارج شدن. نکته من چیه؟ نکته من اینه که امروز ماهیت توان نظامی آمریکا هم برای مردم آمریکا آشکار شده، هم برای مردم منطقه آشکار شده و پیشنهاد اوغلای منطقه و پیشنهاد سیاستمداران و حکمرانان ایرانی و حکمرانان دلسوز منطقه اینه که اتفاقا امروز باید بیاد نظم نوین امنیت منطقه‌ای شامل کشورهای منطقه در راستای امنیت مردم منطقه
بدون دخالت آمریکا،
بدون دخالت آمریکا و با توجه به کسانی که منافع مستقیم اولیه، یعنی کشورهایی که خاک دارن، منافع منطقه‌ای دارند و این کشورها بیان با همدیگه نظم منطقه‌ای جدیدی رو شکل بدن. و به نظر من اولا مردم کشورهای منطقه زودتر فهمیدن و کم کم امیدواریم که حاکمان بعضن خودفروخته هم این به این فهم و درک برسن و منافع مردمشون رو سر خوشایندی آمریکا و رژیم صهیونیستی قمار نکنند و بیایند با قدرت منطقه‌ای بزرگی مثل جمهوری اسلامی ایران تعامل امنیتی داشته باشند و به یک مدل امنیتی منطقه‌ای و به یک بازتعریف معماری امنیتی در منطقه انشالله برسیم. و این بازتعریف امنیتی جدید در منطقه کمک میکنه هم به صلح، ثبات، رشد، پیشرفت و ارتقاء سطح زندگی مردم منطقه و جلوگیری میکنه از دسترازی کشورهای خارجی به منافع و منابع منطقه و مردم منطقه ما انشالله دیگه قربانی زیاده خواهی های آمریکا و رژیم صهیونیستی نشوند با همگرایی مردم منطقه. و امیدواریم این فهم و این ادراک در بین حکمرانان منطقه ایجاد بشود و با ایران به عنوان چهارمین ابرقدرت دنیا، ابرقدرتی که امروز بر یکی از استراتژیک ترین یا به تعبیر استراتژیک ترین تنگه های دنیا حکمرانی میکند، حکمرانی هوشمند، مدیریت هوشمند، و هر کسی که میخواد از این منطقه عبور کند باید تحت قوانین و حکمرانی جمهوری اسلامی ایران به عنوان حاکم آبراهه خلیج فارس.
بله.
آبراهه خلیج فارس آبراهه بین‌المللی نیست، در منطقه فلات قاره ایران و در حوزه آبراهه ایران قرار داره و در حوزه آبی ایرانه و به تعبیری جزء سرزمین جمهوری اسلامی ایران به حساب میاد و هر کسی میخواد از این سرزمین جمهوری اسلامی ایران عبور کنه باید مورد تایید ما و مورد تصدیق منابع امنیتی ما و کشتیرانی ما قرار بگیره که بتونه از این مهم استفاده کنه. من در خدمت شما هستم.
ممنونم از شما. در بین صحبتاتون اشاره کردید به بعد رسانه‌ای که امریکا داشته. خب ما همونطوری که شما هم فرمودید بعد رسانه‌ای امریکا از بعد نظامیش خب قوی‌تر هستش، با توجه به اینکه خب رسانه‌های مهم دنیا در اختیارشون هستش و به هر حال هر اقدامی که بخوان در این حوزه انجام بدن به راحتی انجام میدن. ما حتی دیدیم خود رئیس جمهور منفور امریکا آقای ترامپ هم بعد رسانه‌ای اقداماتش خیلی براش اهمیت داره، از اینکه حالا پیروزی رو در اون میدان داشته باشه و به دنبال هستش که برای یک وجهه رسانه‌ای خیلی قوی از خودش نشون بده. به نظر شما با توجه به این موضوعاتی که داشتیم، خود کشورهای حوزه خلیج فارس در بعد رسانه‌ای چه اقداماتی میتونن انجام بدن و وظیفه ما در این حوزه چه چیزی هستش؟
ببینید، من چون به خودم متعهدم که بعضن اگر کتاب خوبی رو میخونم یا کتاب خوبی قبلا خوندم حتما معرفیش کنم، یادم میاد در ایام جوانی کتاب توفیق شد دستم رسید به اسم تنتن و سندباد.
حتی الان جوان هستید.
خب حالا یکی مامو سفید شده به این خاطر شما لطف دارید. و بعدها متوجه شدم که مورد عنایت حضرت آقا رهبر شهیدمون حضرت امام خمینی عزیز هم قرار گرفته بود این کتاب. این کتاب چی میگفت؟ اسطوره ها که به تعبیری نمیشه گفت، میشه گفت قهرمان های پوشالی مغرب زمین آمده بودن و با اسطوره های مشرق زمین میخواستن مبارزه کنن و شکست میخوردن و بعد رفتن از طریق رسانه خودشون رو برتر نشون دادن. این کتاب کتاب خوبی است به نظر من، اگر خواننده تهیه کنن برای نوجوانانشون، مخصوصا اون موقعی که داده این الگوی ذهنیشون شکل میگیره، به نظر من میتونه کمک بکنه. ببینید، به نظر من ما از نظر رسانه‌ای باید همون چیزی که هست رو واقع بینانه بیان کنیم. امروز کشوری که به تعبیری میشه گفت ابرقدرت خودخوانده‌ای که خودش رو بزرگترین نیروی نظامی دنیا لحاظ میکرد آمده است و دارد اعلام میکند که من میخواهم ایران رو دوچار تسلیم بی قید و شرط کنم، بعد از 40 روز میگوید من با شروط ایران موافقم و خودش درخواست آتش بس میده. شیطنت هایی میکنه در این ایام، عملیات پروژه آزادی تعریف میکنه و شکست میخوره، عملیات آزادسازی کشتیرانی به تعبیر خودش البته در خلیج فارس رو میخواد ایجاد کنه و شکست میخوره، همون شبش با فریب عملیاتی میخواهد به ما حمله کند و باز هم شکست میخوره. ببینید، ما همین بازتاب درست حقیقت رو اگر بتوانیم برای مخاطب خودمون انجام بدیم که بعضن تحت بمباران رسانه غربی یا بمباران عملیات روانه‌ای رسانه های ترامپیستی در دنیا قرار گرفته، خود همین بازتاب درست حقیقت و نظر من بسیار کمک کننده است که نشون بدهیم امروز ابرقدرت به ظاهر ابرقدرت رسانه نظامی غرب در برابر جوانان ایران اسلامی زانو زده و به نظرم کشورهای منطقه هم به خوبی تونستند به این نتیجه برسند. ما در دنیا شاهد این هستیم پویش های مختلفی ایجاد شده، استند ویس ایران، با ایران ایستاده ایم.
بله.
یا آی استند ویس ایران، من با ایران ایستادم. یا در کشورهای عربی محل ایران ضد العدوان، همراه ایران بر علیه دشمنان شکل گرفته و احرار عالم، آزادگان عالم و مردم آزاده منطقه هم به این جنبندی رسیدن که امروز با کشوری بسیاره. که همیشه خیرخواه مردم منطقه بوده به اسم جمهوری اسلامی ایران همراهی داشته باشن. به نظر من ما شاهد یک تغییر تحول ژئوپلیتیکی، ژئواستراتژیکی و ژئوکالچر و ژئواکونومی در منطقه خواهیم بود با توجه به تغییر موازنه قدرت به نفع ایران و جبهه مقاومت.
بسیار سپاسگزارم از شما که در این گفتگو شرکت کردید و همچنین سپاسگزارم از شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو که با ما همراه بودید. من محمد مهدی مومنی‌ها به اتفاق همکارانم سرکار خانم فرتانه سوزنده تهیه کننده برنامه و همچنین هماهنگی سرکار خانم مؤیدی با همه شما عزیزان خداحافظی می‌کنیم. خدایا رو نگهدارتون.